شما میگوید وقتی فرهاد میخواست در برای برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف عادتهای ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما مرا می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می گذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدر خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مرا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را بخنده آورد.
پسیب بلشوه، تشکر زیاد ایلینا بریسوه از دانشگاه منچستر با ما در باره سنت و انانه های تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر زیاد ایلینا برای وقت شما.
رحمتی کلون.
داستان به حرکت ولی بالا و سرشار پیام. در شهرک روکویل ایالت مریلند در نزدیکی پایتخت آمریکا بخشیده به زنان مبارز ایران نمایشگاه باز شد. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش می‌دهم. داستان روبا بولو در نمایشگاهی در نزدیکی واشنگتن به معرض تماشا گذاشته شدند. هرچند این داستان خاموشند، ولی پیام استواری دارند. هر کدام آنها نام یکی از صدها قربانی ایران را دارد که برای شرکت در تظاهرات در پی مرگ مهسا امینی کشته شدند. مهسا یک زن 22 ساله کرد بود که ماه سپتامبر سال 2022 بعد دستگیر شدنش در بازداشتگاه به هلاکت رسید. پلیس اخلاقی ایران او را بر رعایت نکردن حجاب عیبدار کرده بود. مرگ او که باعث اعتراض‌های عمومی در سراسر کشور شد، به رسام کیانا هنرمند الهام بخشید. کیانا هنرمند در این باره میگوید:
مشاهده کردن زوراوری نسبت این قدر آدم دهشت بور بود. از جمله مردان و زنان و کودکان کشته شده و هزارها نفر به حبس گرفته شدند.
کاری هنرمند به تظاهر کنندگان احترام میگذارد، چون اعتراض های زن، زندگی، آزادی به یک حرکت پرقدرت در سراسر ایران و دیگر گوشه های جهان تبدیل یافت. کیانا هنرمند چنین دعوت میکند:
برایم صحبت کردن در این باره ضرور بود، زیرا این بزرگترین و مهمترین جنبش فمینیستی زمان ماست، اما درباره آن تا حدی لازمه حرف زده نمی شود.
کلمه های زن، زندگی، آزادی همچنین به طور رمزی در تریزه ها در شکل تکراری نوشته و تورهای موی ها در دیواری نمایشگاه آویخته شدند. کیانا هنرمند در ادامه صحبتش افزود:
در آغاز تظاهرات زنان زیادی به کوچه ها برآمدند. آنها هم از کشتار مهسا و هم از شیوه برخورد حکومت با اعتراض ها خیلی خشمگین بودند. از این رو آنها با نشان اعتراض موی هایشان را بریدند. در پی بسیاری از زنان در سراسر جهان برای نشان دادن همراهی با زنان ایرانی به بریدن موی خود آغاز کردند. از این رو من به موی ها اشاره کردم.
برای اندریا بارون دیدن موی ها در دیوار حیرت آور بود.
چیزی که با من سخت تأثیر کرد دیدن موی در دیوارها بود، زیرا موی ها در مبارزه بانوان ایرانی برای آزادی نقش کلیدی داشتند. همچنین داستان خونالود بیانگر خشونت در نسبت زنان است که در ایران حق طلبی می کنند.
کیانا هنرمند چنین دعوت می کند:
من فکر میکنم حالا بیش از پیش ما باید در همه جا از حقوق زنان حمایت کنیم. مشاهده آن که زنان در ایران همه روزه عملهای عادی به اطاعتی به مثل نپوشیدن حجاب را انجام میدهند الهام بخش است. آنها خیلی جسورند و من این را میپسندم.
کیانا هنرمند میگوید او به علاوه کردن دستها برای هر قربانی اعتراض ها که مرگشان تصدیق شده است ادامه خواهد داد.
از بار گفتم که من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو راست از بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی. تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافیست، صدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافیست، صدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. عاشقان درش هر رنگ است، اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافیست، فدای هر کلام همین کافیست. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست، فدای هر سلام هر کلام من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست، فدای یک سلام یک کلام من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافیست، فدای یک سلام یک کلام من همین کافیست.
یک چای خانه در شهر استانبول ترکیه با میزوجان از تمام جهان خوراکای ملی تاجیکی پیشنهاد میکند. این چای خانه که تاجیکان نام دارد با نقش و نگار ملی تاجیکی آرایش یافته است و در آن موسیقی تاجیکی صدا میدهد. حالا این چای خانه با یک مکان دیداربینی و تناول خوراکای ملی برای تاجیکان مقیم ترکیه و مهمانان خارجی تبدیل شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. پلاوی تاجیکی، شکراب و خروتوب، فطیر و کلچه‌ها و چای سبزی تاجیکی. این همه را در یک گوشه شهر استانبول ترکیه پیدا کردن ممکن است. همه این در چایخانه تاجیکانه آماده و پیشنهاد مشتریان میشود که آن را یک تاجیکی مقیم استانبول بنیاد کرده است. هر گاه اهدیه سبزی و دانشجوی تاجیک در ترکیه را خماری خوراکای تاجیکی گیرد به اینجا می آید. زیرا به گفته همصحبتی ما اینجا تمام خوراکای پسندیده‌اش را پیدا کرده می تواند. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بار اول وقتی که به این چایخانه آمدم به من همه چیز پسند آمد. اینجا همه خوراکا بسیار بامزه است. علل خصوص قروتوب که من در تاجیکستان هم خورده بودم. من در یک ماه به اینجا دو سه مراتبه می آیم. عادتاً کارم خیلی زیاد است، اما کوشش می کنم که برای خوردن خوراکی ملیمون حتما وقت یافته آیم. اینجا همه چی برایم پسند است، همه چیزهای ملی.
چایخانه تاجیکانه نه تنها خوراکای ملی تاجیکی دارد، بلکه آرایش تاجیکانه دارد که خود را لحظه‌ای در تاجیکستان احساس میکند. مثل اهدیه، هر تاجیکی که به استانبول میرود به این مکان میرود. نقش و نگار ملی و موسیقی تاجیکی از ویژگی‌های دیگر این چایخانه است که مشتریان را بیشتر جلب میکند. روزیه حیدرова که از ازبکستان به ترکیه آمده است، برای چشیدن خوراکای ملی به این مکان آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما امروز به فلوریا می رفتیم. آنجا اتفاقا با یک نفر از سمرقند بخوردیم. آنها به ما اینجا را مشوره دادند. ما شوربا فرمایش دادیم. بسیار بامزه بود. از سرآشپز منت دارم. من امروز خودم را در ازبکستان تصور کردم.
در چایخانه تاجیکانه نزدیک 20 نفر کار میکنند که اکثرا تاجیکان. چایخانه روزانه تقریبا به 300 نفر خدمت میرساند. سیروجیدین دو سال است در این چایخانه پیش خدمت است. میگوید اگر نصف مشتریان چایخانه تاجیکان باشند، نصف دیگر خارجیان هستند که به استانبول میوند. سیروجیدین نعیم‌زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بیشتر مهمانان از خارج، از فرانسه، از روسیه، از اوکراین بیشتر میوند.
چایخانه ملی تاجیکانه در شهر استانبول ترکیه جای جشن و مرکه ها هم گشته است. تبریز سیروجیدین میگوید گاهی عیدهای ملی و گاهی دیگر جشنهای دولتی اینجا برپا میشوند.
حتی میشود که آدم ها میخواهند زادروز خود را گذراند. حتی شده است که توی گذراندند در اینجا.
این چایخانه دو سال پیش زمان در خود را برای میزاجانش باز کرد که شهر استانبول ترکیه در برابر روسیه و قزاقستان و چین مکانی کار و تجارت تاجیکان شده است. مالکانش میگند هدف از بنیادی آن فراهم کردن مکان است که هموطنان آنجا با هم دیدار بینند و در فضای تاجیکانه طعام های ملی تناول کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیک درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی به مزد است، نه این که به مزد.
این به مزد است، به مزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سال‌های 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتیک، نیروهای دموکراتیک که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده میشد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاریم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراسی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چونین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.